شتابان ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چوبارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی مطابق با 25 ذی‌القعده الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 13 می سال 2026 میلادی است. 25 ذی‌القعده سال 10 بعد از هجرت 1437 سال پیش حضرت محمد صلوات الله علیه و آله از مدینه به قصد حجت الوداع خارج شدند. در ذی‌القعده سال 10 بعد از هجرت به اهالی مدینه و قبایل اطراف اعلام شد که رسول الله قصد زیارت بیت الله الحرام و برپایی مراسم حج را دارند. آن حضرت در روز 25 ذی‌القعده به همراه تعداد زیادی از مسلمانان از مدینه خارج شدند و در مکانی به نام ذوالحلیفه احرام بستند. حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام نیز پس از مأموریت جهادی تبلیغی در منطقه یمن به دستور پیامبر خدا در مراسم حجت الوداع حضور یافت. پس از پایان مراسم حج به هنگام بازگشت به مدینه در مکانی به نام قدیر خم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اجتماع مسلمانان فرمودند: هر کس من مولای اویم، علی نیز مولای اوست. سیزدهم می سال 1483 میلادی، 543 سال پیش، مارتین لوتر، بنیانگذار مذهب پروتستان، متولد شد. مارتین لوتر در تاریخ 13 می سال 1483 میلادی در آلمان متولد شد. وی نخست به تحصیل فلسفه، حقوق، ادبیات و موسیقی پرداخت و در نهایت عالم علوم دینی شد. این کشیش مسیحی در سالهای جوانی به سبب اختلاف بین مقامات کلیسا به برخی از اعمال آنان ایراد گرفت. آنچه او را بر ضد ارباب کلیسا برانگیخت، اقدام کشیشان در فروش رسمی آمرزشنامه بود. لوتر در این زمان با وجود مخالفت پاپ انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد و در اندک زمانی طرفدارانی پیدا کرد. بدین ترتیب تعصب مذهبی و استبداد کاتولیکی کلیسای قرون وسطا در هم شکست و مذهبی نو در مسیحیت به نام پروتستان شکل گرفت. سیزدهم می سال 1948 میلادی، 78 سال پیش، قیمومیت انگلستان بر فلسطین پایان یافت. در پی شکست و تجزیه امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، نظامیان انگلیسی فلسطین را اشغال کردند. از آن پس، سازمانهای صهیونیستی مهاجرت یهودیان بسیاری از نقاط مختلف جهان به ویژه اروپا را به فلسطین موجب شدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، نفوذ انگلستان در فلسطین کم شد و این کشور استعمارگر که زمینه را برای تشکیل دولت صهیونیستی مناسب می‌دید، اعلام کرد که نیروهایش را تا تاریخ 13 می سال 1948 از فلسطین خارج خواهد کرد. همزمان با خروج تدریجی نظامیان انگلیسی از کشور مسلمان فلسطین، تشکیلات شبه نظامی صهیونیست‌ها که در سالهای جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، جای آنان را گرفتند. در نهایت، با خروج آخرین سربازان انگلیسی از خاک فلسطین، مقدمات اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی فراهم شد. بیست و سوم اردیبهشت سال 1358 هجری شمسی، 47 سال پیش، کاپیتولاسیون در ایران به طور کلی ملغا شد. کاپیتولاسیون عبارت است از قراردادی که به موجب آن اتباع دولت‌های قدرتمند پس از ورود به کشور دیگر همچنان تحت حاکمیت دادگاه‌های دولت مطبوع خود باقی می‌مانند و دادگاه‌های کشور میزبان حق محاکمه آنان را ندارند. حق کاپیتولاسیون در ایران در طول حیات سیاسی سلسله‌های قاجار و پهلوی به اتباع کشورهای روسیه تزاری، انگلستان، آلمان، ایتالیا و آمریکا داده شد. به همین سبب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1343 هجری شمسی ضد این قانون خفتبار سخنرانی کرد که به دستگیری و تبعید ایشان از کشور انجامید. سرانجام 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یعنی در تاریخ 23 اردیبهشت سال 1358، حق کاپیتولاسیون در ایران ملغا اعلام شد. سوم اردیبهشت، روز بزرگداشت ابن اکفانی، پزشک و ریاضیدان قرن هشتم هجری قمری است. شمس الدین ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم ابن ساعد انصاری، معروف به ابن اکفانی، در سنجار از شهرهای عراق به دنیا آمد. ابن اکفانی در علومی همچون ریاضیات، طبیعیات و منطق تبحر داشت و کتابهای دشواری مانند اشارات ابن سینا را به خوبی شرح می‌داد. او پزشک حاذق و ماهری بود و اطلاعات فراوانی درباره ابزار و وسایل داروسازی و جراحی داشت، به طوری که لوازم بیمارستان منصوری قاهره فقط به دستور او تهیه می‌شد. حدود 14 اثر را به ابن اکفانی نسبت دادند که برخی از آنها چاپ شده و برخی هنوز به صورت خطی محفوظ است. ابن اکفانی در سال 749 هجری قمری بر اثر شیوع طاعون و قحطی در مصر درگذشت.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ما را بجو راز نام ها
به نام خداوند که ناظم هستی است. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها سلام، امیدواریم که تا این لحظه ساعت خوشی را سپری کرده باشید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید. نام و آثار حکیم ناصر خسرو قبادیانی موضوع برنامه ماست. تذکر نویسان نام کاملش را ابو معین ناصر ابن خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی ضبط کرده اند. ناصر که نام کوچک اوست در لغت به معنای پیروز و فاتح است. این واژه از ریشه نصر در زبان عربی مشتق شده است و اسم فاعل می باشد. ناصر اکنون نامی است که پسرها را بدان می نامند. وی در ناحیه قبادیان از نواحی بلخ متولد شد و علت شهرتش به قبادیانی بلخی به همین سبب است. تاریخ ولادتش را سال 394 هجری قمری نوشتند. لقب این شاعر قرن چهارم که از گویندگان درجه اول زبان فارسی است، حجت بوده است. او در بعضی از اشعارش خود را حجت زمین خراسان نیز نامیده است. حجت درجه و عنوان مذهبی بوده که در میان اسماعیلیان مرسوم بوده و از جانب خلیفه فاطمی به ناصر خسرو داده شده بود. او در همه اشعارش از بلخ به عنوان موطن و شهر اصلی خود یاد می کند. گفتنی است وی در ناحیه‌ای به نام یمکان از توابع بدخشان در سال 481 هجری قمری درگذشت. خودش می‌سراید که پیوسته شدم نسب به یمکان که از نسل قبادیان گسستم. و از این که از وطن خود دور شده بود پیوسته با تحسر یاد می‌کرد و می‌گفت که در شهر خود دارای زمین و طایفه و برادر بوده است. وی مدتی در مرو میزیسته و در آنجا به شغل دیوانی مشغول بوده و در مرو صاحب خانه و مسکن بوده است، اما اهل مرو نبوده و کسانی هم که وی را اصفهانی میدانند سخت در اشتباهند. عزیزان لطفاً با ما همراه باشید. از نکات گفتنی در مورد نسب ناصر خسروان است که در تذکره ها گاهی او را با شهرت علوی مذکور داشتند که این شهرت مأخذ درستی ندارد و ناشی از سرگذشت جعلی است که به او نسبت دادند و در آن با 5 واسطه نسب وی را به امام علی ابن موسی رضا رساندند که نسبی بی پایه و اساس است و شاید علاقه شدید او به آل علی و اظهار آن در اشعار و نوشته هایش باعث پیدایش این نسب نامه دروغین شده باشد. دولت شاه نیز در تذکره خود احتمال سیادت ناصر خسرو را بسیار ضعیف ذکر می کند. آنچه از اشعار خود او استنباط می شود آن است که وی از خاندان صاحب حشمتی بوده که دارای ثروت و زمین های زیادی در بلخ بودند. وی از کودکی به کسب علوم و آداب اشتغال ورزید و در جوانی به دربار سلاطین راه یافت و تا 40 سالگی که زمان سفر او به مکه مکرمه بوده مناصب مهمی مثل دبیری و صاحب دیوانی را به او می دادند. وی را ادیب و دبیر فاضل خطاب می کردند و سلطان زمان نیز او را حاجه خطیر می خواند. وی عمر خود را تا 40 سالگی در دربار سلاطین و عمرا به کسب مال و مقام گذراند و پس از آن تغییر حال یافت و از همین روی بود که در پی حقیقت گمشده روح خیش به شهرهای بسیاری سفر کرد. او با علمای اقوام مختلف به بحث می نشست. پس از این سردرگمی ها به مکی عزیمت کرد. از آنجا به مصر و مدت 3 در خدمت خلیفه فاطمی المنتصر بالله بود و در آنجا مأمور نشر مذهب اسماعیلی شد. زمانی که ناصر خسرو از این سفر بازگشت 50 ساله بود. در آن زمان سلجوقیان به شدت با شیعه مخالفت می کردند و به ناصر خسرو نیز تهمت بددینی و غرمتی بودن زدند. او نیز به ناچار ترک وطن گفت و به یمکان رفت که شهری بود دارای قلعه‌ای مستحکم در میان کوها و در همین شهر نیز دار فانی را ودا گفت. سراسر دیوان شعر او اشعاری است که در انتقاد از سلجوقیان و مردم متعصب سبک مغز سروده شده است. او به هنگام مرگ 87 سال داشت. وی قرآن را از حفظ داشت و در تمام دانش‌های متداول زمان خود از علوم معقول و منقول گرفته تا حکمت یونانی تبحر داشت. آثار منصور او عبارتند از زاد المسافرین، وچه دین، سفرنامه، گشایش و رهایش و خان اخوان و آثار منظوم اونیز عبارتند از دیوان وی به همراه 2 منظومه مثنوی، یکی به نام روشنایی نامه و دیگری به نام سعادت نامه. برجسته ترین نشانه شعر او موعظه کردن او در شعر است و بیشتر اشعارش شبیه سخنانی میماند که یک مبلغ در مجلسی بیان کند و به همین علت شعر او از اندیشه های نازک شاعران خالی است، زیرا او بیشتر به حقایق عقلی و مبانی و معتقدات دینی نظر داشته است. او هرگز شعر درباری نسرود و به قول خودش هرگز لفظ گرانمایه دری را که چون دردی قیمتی است در پای خوکان نریخت و چنگ در دامان علی و آل او زده بود و نظر از دنیا و دلبستگی هایش برداشته بود. عزیزان بشنوید چند بیتی از اشعار او را. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. بریدان ز افعال چرخ برین را، نشاید نکوهش ز دانش بری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانند شو مرپری را. سپیدار مانده است به هیچ چیزی، از ایرا که بگزید مستکبری را. اگر تو زاموختن سر نتابی، بجوید سر تو همی سروری را. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. همراهان در پناه حق باشید.
قدم بزن تو کوچه واق افتاب، نزار چشات بره تو مخمل خواب. اومده افتاب تا لب پنجره، بزار رو دقیق خات بشن خاطره. زندگی هر کسی یه طلوعه، پایان هر شکستی یه شروعه. کسی به فردا میرسه که پاشه، با رفتن و رسیدن و شناشه. با رفتن و رسیدن و شناشه. بکش تو این هوای تازه، پنجره امید دوباره بازه. سکوت باز میشه. پاشو نفس بکش پرندگی کن، همیشه تو آینده زندگی کن، همیشه تو آینده زندگی کن. پنجره ای خوبه که رو به نوره، بدون نور خونه چه سوت و کوره. اگه تو چشم باشی دریا دور نیست، قدم مگه بذاری فردا دور نیست، قدم مگه بذاری فردا دور نیست.
صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
الو اسد جونم کجایی؟ دربند باتری خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد پلک پلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدار.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.